مال اونجا که انسان رو خدا مخاطب قرار نداده، خدا یه حرفی راجع به انسان زد. الان که داره میگه یکذب و که، میتونه مخاطبش پیغمبر باشه، با توجه به اینکه مخاطب قرآن پیغمبره در درجه اول، مثل انا اعطینا کل کوثر، میتونه مخاطبش پیغمبر باشه، میتونه انسان باشه. ما باید ببینیم کدام معنا درست در میاد. اگر این باشه که ای انسان چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد، این یکذب و که معنی کلمه اون نمیرسونه. باید بگیم مثلا فرض کنید ما جعلک تکذب، چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد؟ یا مثلا ما الحاک علی التکذیب، چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد؟ اما ما یکذب و که یعنی چه چیز تو را تکذیب میکند. این لغت، این جمله که من عرض میکنم و برید به هر ادیبی میدید بدید بیا این جمله رو معنی کن. ما میخوایم به این نفر بگیم که تو را تکذیب میکند. تو را تکذیب میکند میشه چی عربیش؟ میشه یکذب و که. ما یکذب و که میشه چه چیز تو را تکذیب میکند، چه کس تو را تکذیب میکند. بذارید نکته رو عرض بکنم. در بسیاری از ترجمه ها با توجه به این که این ترجمه ها بر اساس نگاه تدبری سامان پیدا نکرده، یعنی اون مترجم کاری نداشته به این که این آیه ارتباطش با قبل چیه با بعد چیه، فقط ترجمهش کرده. لذا خیلی از جاها که ما توجه میکنیم به ارتباط با قبل، ارتباط با بعد، یه وقتایی ناچار میشیم به اصلاح ترجمه. یعنی الان این که چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد به سبب دین، چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد به سبب دین، حالا دین رو بگیم سبب نگیریم، اصلا تکذیب دین وامی دارد، به تکذیب جزا وامی دارد، یا به تکذیب دین وامی دارد، این واداشتن بر تکذیب، این چه کار داره با قبل، چه کار داره با بعد، چه صحبتی از اجبار کسی بر تکذیبه که الان سوال کنیم که چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد؟ به خصوص تو یه سری جاها هست که حتی قواعد ادبیات، من الان به این خواهرمون عرض کردم، به شما میگم، به هر ادیبی میخواید مراجعه کنید، یه جمله فارسی من بهتون میدم، به هر ادیبی دوست دارید بدید بگید این جمله رو معنی کن، عربیش کن، بگیم آقا تکذیب میکند تو را، این چی میشه عربیش؟ یکذب و که. خب چطور شد اینجا یه دفعه شد به تکذیب وامی دارد تو را؟ این وامی دارد از کجا اومد؟ چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد؟ یعنی نه ادبیات همراهی میکنه، نه سیاق همراهی میکنه، ولی یه چیزی مشهور شده افتاده سر زبونا، هممون همون تکرار میکنیم. پس چه چیز تو را به تکذیب وامی دارد؟ صحبت از واداشتن بر تکذیب نیست. خداوند در آیات قبل از آیه 7 یک حکمی را بیان کرده. من یک بار دیگه به یه بیانی دارم میگم. در آیات 1 تا 6 خدا یه حکمی را بیان کرد. اون حکم چه بود؟ اون حکم این بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات که اینا لهم اجر فلهم اجر غیر. این یه حکمه، یعنی حکم خدا این است که انسان اگر ایمان نیاورد به برنامه های شایسته و عمل نکند به اون برنامه های شایسته، این انسان از اون رتبه احسن تقویمی که رتبه اولیه خلقت اوست سقوط میکند به رتبه چی؟ اسفل سافلین. یعنی انسان اگر هیچ کار نکنه سقوط میکنه، اگه ایمان نیاره و عمل صالح انجام نده سقوط میکنه. این حکم خداست. البته این حکم من بعدم براتون توضیح میدم، یه اشاره الان فقط بکنم، سوره عصر توضیح میدم چرا انسان اگر ایمان نیاورد عمل صالح نکند سقوط میکند. چون شما در جا میزنی ولی زمان در جا نمیزنه، زمان میره دیگه. زمان میره. اگر شما متوقف شدی چون زمان میره شما چی میمونی؟ بگید عقب میمونی، سقوطه دیگه. رددناه و اسفل سافلین، این پسرفت، این عقب جرد، این تنزل، این به خاطر اینه که با توقف شما زمان توقف نمی کند، زمان داره میره. خدا چنین حکم کرده که اگر انسان ایمان نیاورد و عمل صالح انجام ندهد، بگید سقوط کند. این حکم خدا. حالا سوال اینه، یه کسانی پیغمبر را در دینی که آورده دروغگو می شمارند، میگن تو دینی که آوردی راست، بگید نیست، دروغ است. خب دین پیغمبر چیه؟ ایمان، عمل. خب اینایی که پیغمبر را دروغ می شمارند، دروغگو می شمارند، حالا که قاعده اینه، یعنی قاعده اینه که اگر کسی تصدیق ایمان نیاورد عمل صالح نکند چه کند؟ سقوط کند. اینایی که پیغمبر را دروغگو می شمارند الا ولابد چی میشن؟ محکوم به چی هن؟ سقوط به اسفل سافلین. خدا میخواد اقرار بگیره، میگه فما یکذب و کب بعدو بدین. کیه که بعد از بیان این قاعده که ما گفتیم تأکید کردیم بازم تو را تکذیب میکند درباره دینی که آوردی؟ کی میخواد تکذیبت کنه دیگه؟ یعنی الا و لابد هر کی تکذیبت کنه سقوط میکنه. خدا هیچ راه استثنایی، چیزی که حالا مثلا تکذیب بکند و سقوط هم نکند؟ الیس الله به احکم ال، مگه خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست؟ مگه کسی از خدا حکمش نافذتر هست؟ مگه میشه خدا حکم کرده باشه که جز با ایمان و عمل صالح انسان نجاتی از سقوط ندارد، ولی انسان بازم بخواد از سقوط نجات پیدا کنه بدون ایمان و عمل صالح؟ مگه ممکنه؟ این سوره میخواد اینو بگه، مگه راه نجاتی جز ایمان به پیغمبر خدا، جز تصدیق پیغمبر خدا و ایمان به برنامه های شایسته‌ای که از جانب خدا آورده و عمل به این برنامه ها، هیچ راه نجات دیگری در نزد خدا برای نجات از سقوط نیست؟ سوره تین از اون سوره هایی که خیلی محکم میخواد بگه نجات یه راه بیشتر نداره، اونم تصدیق پیغمبر، اونم ایمان به آموزه هایی که از پیش خدا آورده و عمل به اون آموزه ها. یه راه نجات بیشتر وجود نداره غیر از این. حکم با حکم خدا طرفی. اگر خدا احکم الحاکمین نیست، ایمان به پیغمبر نیار، سقوطم نکن. اگر احکم الحاکمین است، ایمان به پیغمبر نیاری، سقوط میکنی به درکه پایین ترین پایین ها، به پایین ترین درجه ممکن سقوط میکنی. اسفل سافلین، هر روز یه قدم به عقب تر میری، چون زمان میره تو وایساده باشی هم عقب میمونی. درست شد؟ این مسئله سوره مبارکه تینه. من فقط نکته خاصی که میخوام توی این سوره تذکر بدم به خواهران و برادران اینه که ببینید برای درست فهمیدن یک آیه هم باید سیاق رو دقت کنیم، هم الفاظ خودش رو دقت کنیم. تنها چیزی که بنده در ترجمه‌ای که ارائه کردم، تنها چیزی که شاید کسی توش انقلت بکنه ماه، که این ما چه چیزه نه چه کس. تو چرا میگی چه کس؟ به من خورده بگیره که چرا میگی چه کس، در حالی که ما یعنی چه چیز؟ که من جواب میدم در قرآن ما فقط برای غیر عاقلا نیست، برای عاقلام هست. تو قرآن ما برای عاقلام به کار میره، و وقتی برای عاقلا به کار میره به خاطر ابهامی که توش داره، یا عظمت رو میرسونه یا کوچیکی رو میرسونه. اینجا چی رو میرسونه؟ اینجا کوچکی رو میرسونه. یعنی خدا در عین اینکه داره سوال میکنه چیه اینی که تکذیبت میکنه، یه جورایی میخواد او را کوچیک بشماره. یعنی چقدر شأن کمی داره اون آدمی که این حکم رو شنید ولی بازم پیغمبر رو چکار کرد؟ بازم تکذیب کرد، همچنان محکم گفت پیغمبر دروغ میگه. بله، در واقع یه جورایی شأنش رو به غیر ذوی العقول تنزل میده. شأن او را به غیر ذوی العقول تنزل میده. همینطور که در یه سیاقی ممکنه ما شأن اون صاحب ما را به بالاتر از ذوی العقول ببره، یعنی دیگه میخواد بگه اینو نمیشه گفت یه عاقل، یه آدم معمولی که آدم نیست اصلا، عاقل معمولی که پروردگار با عظمتی است که از همه عقلها و صاحب عقلها بالاتره. ظاهر آیه که خیلی روشنه، میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم، یعنی بعد از خلق در احسن تقویم، ثم رددناه، انسان رو برمیگردونیم به اسفل اسافلین. خب این قاعده وقتی استثناء میکنه الا الذين امنوا، خود الا الذين امنوا میفهمونه که آقا این رد کردن به اسفل سافلین تابعی است از ایمان، بگید نیاوردن و عمل صالح انجام ندادن. پس معلومه در حوزه اختیار، در حوزه تکلیف یه نوزاد هنوز در مرحله سقوط نیست. یه بچه‌ای که مکلف نشده به ایمان و عمل صالح هنوز در مرحله سقوط نیست. گویا اون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این تا مکلف شدن انسان ادامه داره. همین که انسان مکلف می شود، این دیگه نقطه احسن تقویمی انسانه. حالا از این نقطه احسن تقویمی اگر ایمان بیاورد و عمل صالح طبق ایمانش انجام بدهد، سقوطی نمی کند بلکه رشد می کند، لهم اجر غیر ممنون. و اگر ایمان نیاورد، عمل صالح انجام ندهد، هر لحظه ای که بر او میگذرد او در حال سقوطه، هر لحظه ای که بر او میگذره او در حال عقب گرده، چون زمان میره او جا میمونه، هیچ کارم که نکنه جا میمونه، در جا هم که بزنه باز عقب میفته، میشه رد به اسفل سافلین. یعنی این انسان بر میگرده، واپسگرایی براش اتفاق میفته. این حکم الهیه، این تصمیم خداست، تصمیمی در حد حکم، حکم کرده. خب اگر کسی این حکم رو شنید بازم حاضر نشد ایمان بیاره، بازم حاضر نشد عمل صالح انجام بده، بازم حاضر نشد پیغمبر رو تصدیق کنه، تکذیب کرد پیغمبر رو، در حقیقت این آدم امضا کرده سقوط خود را، پذیرفته سقوط خود را. حالا اگه سوال کنی را داشت که تکذیب کند سقوط نکند، میگه علیس الله به احکم الحاکمین، مگر از خدا حکم کننده تر کسی هست؟ مگه نافذ تر از حکم خدا حکمی هست؟ وقتی خدا حکم کرده پس تحقق حکم او ردخور نداره، پس دنبال را در روی دیگه ای بگید نگردید. یه راه وجود داره، یه جای دور زدن نداره، یه راه داره نجات از این حکم، یه راه داره، خودش مشخص کرده اون راه رو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که این راه در زمان قرآن با چی به دست میاد؟ با تصدیق پیغمبر. شما نمیتونی به غیر تصدیق پیغمبر یه راهی برای خودت باز کنی نجات پیدا کنی از قاعده سقوط. قاعده سقوط قطعیه، ایمان، عمل صالح با تصدیق پیغمبر. حالا پیغمبر زمان شما کیه؟ بگید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبران دیگری که در سرزمین تین و زیتون و تورین هم بوده اند همین حکمو داشتند. سوگند به تین، تین درسته کلمه تین یعنی انجیر، ولی با توجه به طول سینین و با توجه به هذا البلد الامین یه گزینه دیگر هم درباره تین وجود داره. تین سرزمین شامه، سرزمین سوریه است. این سرزمین به خاطر اینکه منطقه حاصل خیزی برای رشد انجیره، یکی از اسامیش تینه. زیتون سرزمین فلسطینه، چون منطقه حاصل خیزی برای پرورش زیتونه، یکی از اسامیش زیتونه. حالا اینکه خدا چرا به تین و زیتون، چرا نگفت به شام قسم، به فلسطین قسم، گفت به تین و به زیتون قسم خالی از اشاره نیست به اینکه آقا میوه انجیر و میوه زیتون دوتا میوه ویژن که خدا ترجیح میده اسم این دو سرزمین را به جای اینکه بگه شام، به جای اینکه بگه فلسطین، بگه تین و زیتون، یه جورایی کد بده به انسانها که بعضیا به خوبی این اشاره رو کامل کردن، گفتن خدا میخواد کد بده که اتفاقا این دوتا میوه و استفاده درست از این دوتا میوه به انسان تو درست فکر کردن، درست ایمان آوردن، درست حرکت کردن هم کمک میکنه. ما داریم در بسیاری از روایاتمون داریم که خوردنها چی بخوریم این خودش تو روحیه ایمانی ما تأثیر گذاره. شما یه غذاهایی هست که با خوردن اون غذاها بیشتر راحتتر به سمت ایمان و عمل صالح میری، یه غذاهایی هست که اگر بری اون غذاها رو بخوری فاصله میگیری. بر همین اساسه که بعضی از خوردنی ها در اسلام حرامه. آقا شما خمر نخور، شما میته نخور، شما خوک نخور، شما نمیدونم سگ نخور، یه سری چیزا در اسلام حرام شمرده شده. چرا؟ چون شما اگر اینا رو بخوری اینا تاریکت میکنه. یه سری چیزا هم هست اتفاقا توصیه شده بهش، از جمله چیزایی که بهش توصیه شده در فرهنگ روایی ما انجیره، از جمله چیزایی که بهش توصیه شده زیتونه، حالا خرما به جای خود، توصیه به انجیر. و من هم همینجا در همین جلسه به خواهران و برادران تاکید میکنم انشالله اهل مصرف انجیر باشید هرچی بیشتر، و همینطور زیتون. من این دوتا، این که توصیه میکنم به مصرف این دوتا میوه بر اساس روایاته و میگم این آیه خالی از اشاره بگی نیست. نمیخوام بگم این آیه میگه تین بخورید، این آیه میگه زیتون بخورید، نه، این آیه داره به دوتا سرزمین تین و زیتون یعنی شام و فلسطین قسم میخوره. ولیکن میگم که این آیه تایید میکنه اون روایاتی را که میگن آقا انجیر، بر انجیر تأکید میکنن، بر زیتون تأکید میکنن، مؤمن ترک نکنه اینا رو بخوره، اینا برای مؤمن خوبه، خوردنش خوبه، هم حفظ سلامتی میکنه و هم اون آثار معنوی خوبی در وجود انسان میگذاره. بله، با اون احسن تقویمه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون قوام نیکوی انسان هم میتونه بالاخره به اونم کمک بکنه. پس تدبرش چی شد؟ تدبر این شد این تین و این زیتون دو تا سرزمینه. خدا میگه قسم به سرزمین شام که پیغمبران زیادی اونجا مبعوث شدن، قسم به سرزمین زیتون که پیغمبران زیادی اونجا مبعوث شدن، قسم به طور سینین که حضرت موسی اونجا مبعوث شد، و قسم به هاد البلد الامین که توی پیغمبر اینجا مبعوث شدی. قسم به همه اینا که حکم یه چیزه، حکم اینه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، و فقط یه راه نجاته، اونم ایمانه به همون چیزایی که در این سرزمین ها چه شد؟ بگید بر پیغمبران وحی شد، و عمل به همون برنامه های صالحی که توی این سرزمین ها برای پیغمبران از جانب خدا نازل شد. فقط این راه نجات از قاعده سقوط. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن به اجر بی انتها میرسن. این فرمول کلی. خب حالا این فرمول کلی تطبیقش در زمان قرآن میشه چی؟ میشه تصدیق بگی پیغمبر اسلام. فما یکذب و که، کیه اینی که تکذیبت میکنه درباره دینی که آوردی؟ کیه میگه دین تو دروغه؟ دیگه من خیلی صافش کردم ها. کیه میگه این کسی که میگه دین تو دروغه؟ بازم میخوان بگن دین دروغه؟ با وجود قاعده ای که گفتیم بازم میخوان بگن دین دروغه؟ بذار بگن الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا خدا حکم کننده ترین حکم کننده ها نیست که اون قاعده را درباره کسانی که میگن دین تو دروغه به اجرا در بیاره؟ تمام؟ حالا یه شگفتانه جالب، لطف کنن خواهرها و برادرها، من فقط 5 دقیقه حد اکثر فرصت میدم، یه کاغذی در بیارید لطفاً. همه یه برگه کاغذ داشته باشی؟ کاغذ. آقا اونایی که کاغذ ندارن از اونایی که کاغذ دارن بگیرن، خودکارداران به بی خودکاران خودکار بدهند. عجب کلاسی که کسی بیاد خودکار نشته باشه، کاغذ نشته باشه. ببین اینا سرزمین های وحیه. خدا میخواد بگه راه نجات انسان از قاعده سقوط فقط تو سرزمین های وحی ابلاغ شده، جای دیگه ای نیست، راه دیگه ای نریم. خب کاغذ رو برداشتید؟ بله؟ اوپن بوک نه، ولی اوپن قرآن. قرآن باز، قرآن باز. کویز نه، امتحان کوچک. امتحان کوچکیست در قاعده یک شگفتانه به شکل قرآن باز. خب آماده همه؟ حالا لطف بفرمایید ظرف مدت 3 الی 4 دقیقه حد اکثر سر یک ربع توقف میدم. اون چرا که از سوره تین فهمیدید تو 3 خط، حد اکثر 5 خط، 3 تا 5 خط، اون چرا که از سوره تین فهمیدید بنویسید سری لطفا. همه نانویسا نداشته باشیم، همه نویسا باشن. فرصت تمام. بی زحمت برگه ها بالا. نه بفرمید بشینید برگه ها. همین فقط به نشانه تمام شدن برگه ها رو بیارید بالا. تمام. خب بعضی هنوز دارن می نویسن. 3 تا 5 خط کلن می خواستم دیگه، بیشتر نباید باشه، بیشتر کسر امتیاز داره. باور کنید من تو آزمونام اینطوریه، یعنی میگم 3 خط، اگه 3 خط بشه 3 خط تو نصفی کسر امتیاز داره. 3 خط، 2 خط، فقط در 1 خط. بعضی سوالی فقط در 1 خط بنویسید، فقط در 1 خط، بیشتر از اون نه. خب کفایت برگه ها پایین. لطفا هر کس برگش رو با بغل دستیش شیر کنه، یعنی نه ببخش به اشتراک بذاره. برگه هاتون رو به هم دیگه بدید، برگه ها رو بدید به یکدیگر. اسمارم که نوشتید، اسمارم بله، اسماتون رو بنویسید، برگه هاتون رو بدید به هم. حالا نظر همدیگر رو بخونید، 2 دقیقه بحث کنید سریع. نظر همدیگر رو بخونید، هر کس ببینه اون نفر دیگر چی نوشته. یعنی ببین الان هر کس مسئوله که ببینه این نفر بغل دستیش درست نوشته یا نه. درسته؟ خب کدوم گروه ها احیانا اختلاف نظر دارن؟ اختلاف نظر شما دیگه، اختلاف نظر کجا هست؟ که 2 نفری که با هم بحث میکنن حرفشون یکی نیست درباره فهمشون از سوره تین. شما دیگه کجا؟ یه لحظه این دوتایی که اختلاف نظر دارن ببینم. من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این سوره مبارکه خداوند میخواهند به ما بفرمایند که برای خدا ضمیر جمع به کار نبرید. خودش برای خودش به کار میبره اب نداره، ولی ما باید بگیم میخواهد بفرماید که ما با توجه به احسن تقویم بهترین وضعیت را برای رسیدن به کمال دارا هستیم. پس با توجه به این موضوع و وجود این ظرفیت بالا و عالی، چنانچه نخواهیم از این ظرفیت بالقوه استفاده کرده و آن را به عمل صالح تبدیل کنیم، یعنی اگر چنین نکنیم، آن وقت ما را به اسفل سافلین سقوط خواهد داد. این جنبندی یک فراز، درست؟ این جنبندی یک فراز از سوره است، یعنی هنوز وارد فراز دوم نشده. خب میشه در کمتر از 3-4 خط میشه گفت، چون هنوز اول راه هستید. من میگم 3 تا 5 خط، ولی تو 1 خط هم میشه گفت. کل سوره چی میخواد بگه؟ خب یکی دیگه اینو نوشته، پروردگار حکم کننده ترین حکم کنندگان است و بعد از قسم هایی که به سرزمین هایی که در آن پیامبران زیادی را فرستاد از حکم خود سخن میگوید که انسان را در بهترین و بالاترین قوام خلق کرده و بعد از آن را به پسترین پست‌ها در واقع میکشاند، مگر اینکه پیامبر را تصدیق کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، که در این صورت نه تنها انسان را از سقوط نجات میدهد که به او پاداشی به پایان میدهد. اینا فقط تفاوت، یعنی اختلاف نظر در اینه که یکیشون به هر دو بخش سوره توجه کرده، یکی فقط به یک فراز توجه کرده، ولی هر دو درسته. حالا این دومی که خوندم مال کی بود؟ مال شما. اولی مال شما، امتیاز شما بیشتره، موفق باشید. هر دو خیلی خوبه، ولی اون کسی که هر دو فراز را تو جنبندی دیده اون امتیازش بیشتره. دیگه کجا بود اختلاف نظر؟ بی زحمت ببخشید. نه 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 نه، همون زیاد بود، خیلی خوب بود، حجم هر دو سخنم یکی بود. من به هر دو احسنت میگم. حالا بالاخره میخوام یه تفاضل امتیازی هم مشخص کنیم. نوشتن با عرض سلام، یعنی به پروردگار عالم احتمالا، در سوره تین اشاره به خلق انسان در احسن تقویم دارد، اشاره به فطرت پاک انسان، و سپس اشاره به هدایت انسان از طریق وحی، حفظ فطرت و کمال انسان با ایمان و عمل صالح، که تکذیب وحی و دین الهی سبب می شود. دین الهی و چیه؟ عمل، یه چیزی داره، سبب می شود حتی فطرت پاک انسان نیز نتواند انسان را از سقوط حفظ بکند. یعنی در واقع خب اگر پیامبر را قبول کردیم و ایمان برنامه های الهی انجام اعمال صالح که صالحات برنامه های الهی هستند به اجر غیر ممنون میرسد، و اگر پیامبر را تکذیب کردیم و ایمان برنامه الهی نیاوردیم، عمل صالح انجام ندیم، سقوط به اسفل سافلین، این که قاعده الهی برو برگرد ندارد، چون خداوند احکم الحاکمین است. نفر اول بیشتر ذهنش رفته به این سمت که این فطرته قرار جلوی سقوط ما را بگیره، ولی اگر ما به دین ایمان نیاریم حتی فطرتمون هم جلوی سقوط ما را نمیگیره. این نوع نگاه را من جنبندی نمیدونم. میگم در واقع یه چیزی از سوره برداشت کرده، حرف درستی هم هست، ولی سوره تین نمیخواد بگه فطرت قرار بوده جلوی سقوط تو را بگیرد، اگر ایمان نیاوری نمیگیرد. این کجای سوره تینه؟ سوره تین میخواد بگه انسان را در بهترین قوام خلق کردیم و سقوطش میدیم، مگر اینکه ایمان بیاره. ایمان هم تصدیق پیغمبره. مگر اینکه ایمان بیاره عمل صالح انجام بده، اونم تصدیق پیغمبره و سلام. راه دیگه ای برای نجات وجود ندارد، چون خدا احکم الحاکمینه. یعنی من اینجا باز به اون دومی، اگر پیامبر را قبول کردیم و ایمان به برنامه های الهی آوردیم، انجام عمل صالح داشتیم، به اجر غیر ممنون میرسیم، امتیاز بیشتری میدم باز به دومی، ولیکن در مقایسه با اون دوتای اولی یه درجه پایین تره. ولی درستن این حرفا، حرفای درستی هن. مال کی بود؟ بگیرن. بله، احسن تقویم فطرته، حکم کننده. بله، احسن تقویم فطرت، چگونگی خلقت انسان دیگه. فطرت یعنی چگونگی خلقت. نه بدن که انسان نیست، بدن یکی از اجزای وجود انسان. آره، احسن تقویم فطرت. دقت کنید، نوشتن حکم کننده نهایی تنها خداست که برای کسانی که حکم پیغمبر را رد می کنند بسیار سخت خواهد بود. سنت الهی بر این است که انسان را به بهترین قوام در حد و ظرفیت، در حدود ظرفیت انسان خلق نمود، اما انسان به بدترین درکات سقوط می کند، مگر اینکه ایمان داشته باشد و به شرایع صالح عمل کند که تنها راه نجات می باشد. درسته، ولی فقط فراز اوله. انسان را، نفر دوم، انسان باید همواره در حال تلاش باشد برای پیشرفت. پیشرفت میتواند در علم باشد، در دین باشد، در تعلیم و غیره. در غیر این صورت انسان زیان میبیند و زمان خود را به بطالت میگذارند و همواره در حال پسرفت میشود. پسرفت انسان باعث گناه و پیشرفتش باعث خوشنودی خدا میشود. چیه؟ جنبندیه یا برداشت؟ برداشت. حرف درستیه و برداشت صحیحیه، ولی جنبندی سوره تین نیست. حالا من میخوام خدمت شما احسنت، من میخوام اینجا این چرا که از سوره تین میفهمم تو سه خط بنویسم. چطوره؟ خب من بنویسم بسم الله الرحمن الرحیم، سوگند به سرزمین های وحی که انسان در بهترین قوام خلق شده و خالق او را به پست ترین رتبه تنزل می دهد، مگر اینکه ایمان آورد و عمل
و به برنامه های شایسته عمل کند، که در این صورت اجری بی انتها خواهد داشت. خب حال که چنین است، یعنی بعدو حال که چنین است، کیست که تو را درباره دین الهیت دروغگو می شمارد؟ حالا دقت کنید، آیا نتیجه تکذیب او سقوط نیست؟ حتما چنین است. دقت کنید، حتما چنین است، چون خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان است. من میدونم ترجمه است، ولی دقیقا وقتی میگم جنبندی کن تو سه خط یا پنج خط، همینو میخوام. یعنی نمیخوام شما سوره رو بذاری کنار بگی من چی برداشت کردم. برداشت شما محترم، ارزشمند، سوره چی میگه، شما چی فهمیدی، چی فهمیدی غیر از اینه که چی بگو برداشت کردی. بین فهم و برداشت فاصله است. من از این سوره فهمیدم که خدا میگه انسانو تو بهترین قوام خلقش کردم، خودم تنزلش میدم مگر اینکه ایمان بیاره و برنامه‌های شایسته عمل کنه. اگر این کارو کرد اجر بی انتها بهش میدم. حالا که مطلب اینه، کی تو رو تکذیب میکنه درباره دین؟ کسی که سقوط میکنه، کسی که نتیجه کارش سقوطه. آیا گریزی داره؟ نه، خدا احکم الحاکمینه. یعنی شما گزاره های سوره را طوری در ارتباط با هم فهمیدی که دیگه این فهم نشون میده گسستی توی اجزاء سوره تو ذهن شما نیست. حالا ممکنه یه سوره یک جزئی باشه، دو جزء قرآن باشه، سه جزء قرآن باشه سورهش، بازم تو پنج خط گزاره هاشو بشه بنویسی. ولی گزاره ها جمع‌بندی همان چیزی است که خدا در قرآن فرموده. تردد به معنی ردده، به معنی بازگشت است. در آیه ثم رددنا اسفل سافلین، آیا انسان ابتدا در اسفل سافلین بوده که می‌فرماید او را به اسفل سافلین برمیگردانیم؟ رد با رجوع فرق داره. اونی که بازگشت به جایی که قبلا توش بودی، اون چیه؟ رجوعه. رد برگردوندن، تنزل دادن ولو به جایی که شما قبلا توش نبودی. پس لازم نیست بگیم انسان قبلا در اسفل سافلین بوده، بعد اومده به احسن تقویم، بعد خدا ردش میکنه دو مرتبه به چی؟ به اسفل سافلین. نه، لازم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. سلام خاطر کنید. یه دقتی کنید، گفتم آیا نتیجه تکذیب او اول اینه، حال که چنین است، کیست که تو را درباره دین الهیت دروغگو میشمارد؟ این سوال. آیا این جمله، آیا نتیجه تکذیب او سقوط نیست، این جمله تو ترجمه تو آیات هست؟ چرا من نوشتم اینجا؟ چون این استفهام استفهام تقریریه، میخواد از شما اقرار بگیره، بگه حالا که این حرفو زدیم پس اقرار کن که تکذیب پیغمبر مساوی با چیه؟ مساوی با سقوطه. تکذیب پیغمبر مساوی با سقوطه. اگرم من بخوام این خلاصه ای که نوشتم اینجا یا جمع‌بندی که نوشتم کامل تر بشه، باید اینجام کلمه سقوطو بیارم. به پست‌ترین رتبه سقوط میدهد. این سقوط اینجا بیاد اون وقت اون چفتره. خدا سقوط میده به پست‌ترین رتبه مگر اینکه ایمان بیاره به برنامه شایسته عمل کنه. کیست که تو را در باره دین الهیت دروغگو میشمارد؟ همون تکذیب دیگه. دیگه نقطه مقابلش میشه تصدیق. یعنی الا ولابد یه راه بیشتر وجود نداره، اونم تصدیق. بنده بر این باورم که اگر سعی بکنیم جنبندی های ما، فهم ما رو خود متن سوره سوار باشه، هنر متدبر اینه که سوره را منسجم بفهمد، نه اینکه از رو سوره یه چیزی دریافت بکنه، برداشت بکنه. خود سوره چی داره میگه؟ قرآن فرموده دیگه. قرآن رتبه نازل انسان رو یک جا فرموده اولئک کل انعام، مثل چارپایان، بل هم اول، یا حتی از چارپایان هم پستر. یه جای دیگه هم فرموده وقود و هن ناسو و الحجاره، انسان رو با حجاره، با سنگ یکی کرده. یا او اشد و قسوه هم یه جای دیگه داریم، از حجاره هم شدیدتر و قساوت بیشتر. پس منظور از تنزل دادن انسان به درکات پایین تر مقامات غیر انسانیه، نه اینکه جسم انسان منظور باشه. مقامات غیر انسانی او را تنزل میده، مثلا به رتبه حیوانیت و یا از حیوانیت هم پستر، یا به رتبه جماد و یا از جمادم بگید پستر. اگر پیغمبران الهی راه نجات از سقوط و نشون ما ندن، ما تحت حکم سنت خدا، یعنی به طبق سنت الهی، از اون فطرت پاک تنزل پیدا میکنه. این چیزی نیستش که در جا بشه بزنه. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه شما وقتی که یه فطرت پاک داری، مثل یه سرمایه است که باش کار کنی، درسته؟ یه سرمایه اولیه است، خودش که مقصد نیست. اگر باش کار نکنی و زمان بگذره چه اتفاقی میفته؟ زمان رفته، سرمایه شما مونده، عقب مونده. همین خودش اینه که شما رفتی جلو، سنن رفتی جلو، ولی عقلت، ایمانت، شعورت، درکت نرفته جلو، موندی عقب. این خودش رد به اسفل سافلینه. ضمن این که تو این نمیمونه، هیچ انسانی را شما پیدا نمی کنی بتونه در جا بزنه. من این نکترم بهتون بگم، انسان یا باید در مسیر ایمان قرار بگیره، یا اگر در مسیر ایمان و عمل صالح قرار نگیره، الا و لابد به مسیر به تنزل و سقوط، یعنی به فساد و انحراف بیشتر کشیده میشه. این قاعده است، این سنته. در سوره مبارکه صف خدا مثال میزنه، میگه ببینید کسانی که یه روز یه پیغمبر الهی را قبول داشتن ولی فسق ورزیدن و از او اطاعت نکردن، فردا پیغمبر بعدی رو انکار کردن، بعد از اون پیغمبر بعدی رو میخوان بکشن. اصلا نمیتونه انسان در جا وایسه. انسان اگر پا گذاشت توی مسیر غلط، این لوازمی داره، لوازمش غلط بعدی رو به او تحمیل میکنه، غلط بعدی باز لوازمی داره، غلط بعدی رو به او تحمیل میکنه. سلسله وار کشیده میشه، مثل باطلاق میمونه، سلسله وار کشیده میشه تو منجلاب. اینطور نیستش که بگه بله بنده ایمان نمیارم، عمل صالح هم انجام نمیدم، سقوطم نمیکنم. من میخوام بگم هیچ سقوطم که نکنه سقوطه، چون در جا میزنه، این سقوطه. اما مسئله واقعیش اینه که نه، سقوط میکنه واقعا، تنزل پیدا میکنه انسان. اون مثالهایی تو تاریخ داره، مثالهای برجسته ای داره. عمر سعد لعنت الله علیه مردد بود از جنگ با ابا عبدالله علیه السلام. بجنگم نجنگم، میدونست که بالاخره او فرزند پیغمبر خداست، انسان کامله، آدمی است که سزاوار کشتن نیست. از اون طرف هم به او وعده ملک ری داده بودن، وعده سلطنت و حکومت داده بودن، نمیتونست از اون بگذره. این تردید،
تا حتی که گفته بود به بعضیا که خودم رو بین جهنم و بهشت مردد میبینم. تو بعضی از نقل‌ها این جمله به اونم نسبت داده شده. مردد بود. اما وقتی که تصمیم گرفت به این که هنوز قبل از اینکه بجنگد، تصمیم گرفت به اینکه بجنگد، دید شمر رو فرستادن میگن آقا یا باید بجنگی یا حکمو بده به شمر، دید مجبوره دیگه از این سلطنت صرف نظر کنه، اون وقت برگشت گفت جنگی خواهم کرد که سرها بیفتد و دستها قلم شود. دیگه رحم نمیکنه، نمیتونه معمولی بکشه. کسی که بخواهد حسین علیه السلام را بکشد نمیتونه معمولی بکشه. این میره تا ته شقاوت و ته قساوت و ته بدبختی، چون انکارش انکار بزرگیه، لوازمش لوازم سختیه. وجدان انسان چیز پیچیده‌ایه. انسانی که میخواد به خودش بگه نه کار تو غلط نیست، هی غلط بزرگتر میکنه. انسانی که میخواد خودشو آروم کنه که کار تو اشتباه نیست، هی اشتباه بزرگتری میکنه که به خودش بگه نه اشتباه نیست. درسته. و بعد دیگه میبینید که به کجاها کشیده میشه کارش انسان. فساد ذره به ذره، گام به گام، ریز به ریز وارد زندگیش میشه و او رو به منجلاب وارد میکنه. سوالشون اینه که چرا خداوند نفرمود انسان را در تقویمی نیکو، فرمود در بهترین تقویم؟ مگر الان موقعیت احسنه؟ الان نظام نظام حسن است، نه احسن. یعنی نیکوست اما نیکوترین نیست. اون نیکوترین در قیامت جلوه پیدا میکنه. بنده فهمم اینه، نظام احسن مجموعه دنیا و آخرته. یعنی اون عالمیست که دنیایی دارد برای امتحان و آخرتی دارد برای جزا. اون دنیایی است که انسان تو اون دنیا مکلفه، میتونه راه خیر بره، میتونه شر بره. این مجموعه میشه نظام احسن. یه جزئی از اون رو به تنهایی شاید نتونیم بگیم احسن. بله.